سالهای من در بیمارستان جانز هاپکینز. روی موتور لامبرتو نشستم. ماریلین ترکم نشسته. بازویش را دور من حلقه کرده است. همانطور که به صفحه سرعت سنج نگاه می کنم، حرکت باد را روی صورتم احساس می کنم. 65 68 71 چیزی نمانده به 80 برسم. من می توانم. 80 می دانم که می توانم. هیچ چیز دیگری مهم نیست. دسته های موتور کمی می لرزد و لرزش بیشتر و بیشتر می شود و کنترل از دست من خارج می شود. ماریلین فریاد می کشد: وایسا، وایسا، سرعتتو کم کن. من می ترسم. خواهش می کنم وایسا. خواهش می کنم. خواهش می کنم. جیغ می کشد و به پشت من می کوبد. از خواب می پرم. قلبم به تندی می تپد. روی تختم می نشینم و نبضم را می گیرم. بیشتر از 100 تا می زند. آه، آن خواب لعنتی. من آن خواب را به خوبی می شناسم. بارها آن خواب را دیدم. دقیقا می دانم چه موضوعی منجر به آن خواب شده. شب قبل قطعه ای از کتاب در حرکت سرگذشت اولیور ساکس را می خواندم که در آن توضیح داده بود که عضو کلوب تون بوده، گروهی جوان موتورسیکلت سوار که موتورسیکلت های خود را بالای 100 مایل در ساعت می راندند. آن خواب صرفاً یک خواب نیست. خاطری از یک اتفاق واقعی است که من دفعات بیشماری آن را برای خود تکرار کردم، هم به شکل خیال بافی روزانه و هم به صورت خواب شبانه. من آن خواب را می شناسم و از آن متنفرم. اتفاقی واقعی که در پایان دوره انترنی من رخ داد. یک هفته پیش از شروع دوره 3 ساله رزیدنسی روانپزشکی در بیمارستان جانز هاپکینز در بالتیمور بود که مادر ماریلین موافقت کرد آخر هفته از 2 فرزند ما نگهداری کند. من و ماریلین هم سوار بر لامبرتا به طرف سواحل شرقی مریلند حرکت کردیم. این همان سفری بود که اتفاق تصویر شده در خوابم دقیقاً رخ داد. در آن مقطع من زیاد به این رخداد فکر نکردم. شاید از شدت وحشت زدگی ماریلین حیرت کرده بودم. خیابان خلوت بود و من قصد داشتم ساسات را بکشم. مانند نوجوانها به سرعت گاز می دادم و حس می کردم به من آسیبی نمی رسد. شاید خیلی بعدتر به میزان بیفکری و حماقت خودم پی بردم. من چگونه می توانستم با وجود داشتن 2 فرزند در خانه همسرم را در این شیرین کاری وارد کنم؟ با هدف رسیدن به 80 مایل در ساعت، بدون حفاظ، با سری بی کلاه. آن زمان استفاده از کلاه ایمنی اجباری نبود. از فکر کردن درباره آن واقعه و حتی همین حالا هم از بازگویی دوباره آن انزجار دارم. اخیراً دخترم ایو که پزشک است برای من تعریف کرد که از بخشی دیدن کرده که مملو از مردان جوانی بوده که بر اثر شکستگی گردن در تصادف موتورسیکلت یا تخته موج سواری فلج شده بودند. به خود لرزیدم. بیشک آنان هم احساس آسیب ناپذیر بودن می کردند. ما تصادف نکردیم. به تدریج سر عقل آمدم و از سرعتم کاستم و بقیه زمان مسافرتمان را در امنیت در مکانهای جذاب و کوچک سواحل شرقی مریلند سپری کردیم. در راه برگشت به خانه، زمانی که ماریلین در چرت بعد از نهار به سر می برد، من برای کمی سواری 1 نفره بیرون رفتم. در جاده روغن ریخته بود. سر خوردم و به طرز بدی از روی موتور پرت شدم که باعث بریدگی زانویم شد. ما به بخش اورژانس مراجعه کردیم. پزشک معالج زخم مرا تمیز کرد، به من واکسن کزاز زد و ما بدون اینکه رویداد ناگوار دیگری رخ دهد به بالتیمور برگشتیم. دو روز بعد، همچنان که برای ارائه گزارش اولین روز رزیدنسیم آماده می شدم، متوجه جوش های ریزی در بدنم شدم که به سرعت تبدیل به کهیرهای بزرگی در سطح بدنم شد. واکسن کزاز حاوی سرم اسب بود و من با آن حساسیت نشان داده بودم. مرا سریعاً در بیمارستان هاپکینز بستری کردند، زیرا بیم آن می رفت که بر سیستم تنفسیم تأثیر بگذارد که در آن صورت نیاز به عملیات نایبری بود. برای درمانم از کورتون که داروی ثبت شده با تأثیرات فوری است استفاده کردند. روز بعد حالم بهتر شد. در نتیجه کورتون را قطع و از بیمارستان مرخصم کردند. فردای آن روز رزیدنسی خود را آغاز کردم. در آن روزهای نخستین استفاده از کورتون، پزشکان قطع تدریجی و آرام کورتون را الزامی نمی دانستند. بنابراین من به سندروم وخیمی مبتلا شدم که علائمش افسردگی همراه با اضطرابی تحمل ناپذیر و بیخوابی در چند روز آینده بود. برای مدیریت این علائم مجبور شدم از قرص تورازین و قرص‌های خواب‌آور استفاده کنم. خوشبختانه این تنها تجربه شخصی من از افسردگی بود. در روز سوم در بیمارستان هاپکینز، ما رزیدنت‌های سال اولی بایستی جلسه اولمان را با جان وایت هورن بسیار ترسناک، رئیس دپارتمان روانپزشکی که بعدها شخصی مهم در زندگی من شد می گذراندیم. جان وایت هورن مردی عبوس و موقر بود که به ندرت لبخند می زد. هلال تاسی پشت سرش با حلقه از موهای کوتاه و سفید احاطه شده بود. عینک گرد و استیلش تقریبا همه را مرعوب می کرد. بعدها شنیدم که حتی رؤسای دپارتمان‌های دیگر با او رفتاری متفاوت دارند و هرگز او را به اسم کوچک صدا نمی کنند. من نهایت سعیم را کردم تا به گفته‌های وی توجه کنم، اما به دلیل خستگی مفرط، کمبود خواب و وجود داروهای خواب‌آور در بدنم، صبح آن روز به سختی می توانستم حرکت کنم و در حین خوشامدگویی دکتر وایت هورن روی صندلی خوابم برد. ده ها سال بعد من و سول سپیرو، یکی از همکاران رزیدنتم، خاطرات مشترکمان در بیمارستان هاپکینز را مرور می کردیم و او به من گفت که به خاطر اعتماد به نفس من در خوابیدن در اولین دیدارمان با رئیس، برایم احترام خاصی قائل بوده است. به غیر از افسردگی خفیف و اندکی اضطراب، حساسیت من طی دو هفته بهبود یافت، اما از این واقعه به قدری ترسیده بودم که تصمیم گرفتم از یک روان درمانگر کمک بگیرم. از استنلی گریبن، سرپرست رزیدنسی، نظر خواستم. در آن دوران برای رزیدنت‌های روانپزشکی بسیار معمول و حتی مد بود که روانکاوی شخصی داشته باشند. دکتر گریبن به من توصیه کرد تا روانکاو شخصی او را ببینم. اولیو اسمیت، روانکاو ارشد سال خورده در انستیتوی روانکاوی واشنگتن بالتیمور و کسی که اصل و نسبی سلطنتی داشت. او را فریدا فرام رایشمن روانکاوی کرده بود که خود او را هم زیگموند فروید روانکاوی کرده بود. من برای سرپرست گروه من احترام بسیار زیادی قائل بودم، اما تصمیم گرفتم پیش از تصمیم گیری برای این امر مهم، ابتدا با دکتر وایت هورن مشورت کنم و نظر وی را هم درباره علائم روحیم پس از قطع کورتون و شروع روانکاوی جویا شوم. به نظرم آمد که وی با کمترین علاقه به حرفهای من گوش می دهد و وقتی به شروع روانکاوی شخصی اشاره کردم، او به آرامی سرش را تکان داد و گفت: من فکر می کنم کمی فنوباربیتال برایتان مؤثر باشد. به خاطر داشته باشید که این موضوع برمی گردد به روزهای قبل از کشف قرص والیوم. گرچه یک آرام بخش جدید به نام اکوانیل خیلی زود پس از آن معرفی شد. بعدها شنیدم که اعضای هیئت علمی وقتی شنیده بودند که من نظر دکتر وایت هورن را درباره روانکاوی پرسیده ام، از جسارت یا شاید حماقت من حیرت کرده بودند. همه می دانستند دکتر وایت هورن به کارایی روانکاوی مشکوک است. وی پیرو رویکرد روانزیست شناختی آدولف مایر موضعی التقاطی گرفته بود. دکتر مایر سالهای زیادی رئیس پیشین دپارتمان روانپزشکی هاپکینز بود. شخصی تجربیگرا که تمرکزش را بر ترکیب بیولوژی، روان و محیط بیمار می گذاشت. پس از آن من هیچگاه از چگونگی تجربه روانکاویم با دکتر وایت هورن صحبت نکردم و او هم هرگز از من چیزی نپرسید. دپارتمان روانپزشکی هاپکینز شخصیتی دوگانه داشت. دیدگاه وایت هورن بر بیمارستان چهار طبقه روانپزشکی و بخش بیماران سرپایی مستولی بود، در حالی که یک جناح قوی روانکاوی مرسوم هم بخش خدمات مشاوره روانپزشکی را در دست داشت. من در کل ساکن قلمرو وایت هورن بودم، اما در کنفرانس های ارائه مورد به رهبری لوئیس هیل و اوتو ویل، روانکاوانی دقیق و داستان سرایانی درجه یک شرکت می کردم. با شیفتگی به ارائه موردهای بالینی آنها گوش می دادم. آنها روانکاوانی خردمند، انعطاف پذیر و به طور کامل معطوف به درمانجوهای خود بودند. من از نحوه تعامل آنان با بیماران شگفت زده می شدم. بسیار مراقب و مهربان، بسیار علاقمند و بسیار سخی و بخشنده. آنان از اولین الگوهای من برای تمرین رواندرمانی و داستان سرایی بودند. اما اکثر روانکاوها با روش‌های بسیار متفاوتی کار می‌کنند. روش اولیو اسمیت، روانکاوی که من 4 بار در هفته ملاقاتش می‌کردم، روش مرسوم و سنتی فرویدی بود. او مانند صفحه سفید بود و هیچ چیزی را از طریق کلمات و حالات صورت از خود بروز نمی‌داد. دفتر کار وی در مرکز شهر بالتیمور و 10 دقیقه‌ای بیمارستان بود. من هر روز 11 صبح سوار بر لامبرتای خود به دفتر وی می‌رفتم. اغلب پیش از خروج از محل کارم قادر نبودم جلوی خود را برای باز کردن نامه‌هایم بگیرم. در نتیجه 10 دقیقه دیر می‌رسیدم. این شاهدی بر مقاومت من در برابر روانکاوی بود که ما اغلب و بی نتیجان را واکاوی می کردیم. مطب اولیو اسمیت آپارتمان کوچکی بود که با 4 روانکاو دیگر که خود اولیو اسمیت روانکاویشان کرده بود شریکی استفاده می شد. در آن زمان به نظر من او سال خورده بود. حداقل 70 سال را داشت. موهایش سفید شده بود، کمی خمیده بود و ازدواج نکرده بود. 1 یا 2 بار او را در بیمارستان دیدم که به بخش مشاوره و جلسات روانکاوی می رفت. آنجا به نظر جوانتر و چالاکتر می رسید. من روی کاناپه دراز می کشیدم. صندلی او بالای سر من قرار داشت و من بایستی گردن می کشیدم تا او را ببینم. گاهی این کار را می کردم که ببینم آیا هنوز بیدار است یا نه. او از من می‌خواست تداعی آزاد بکنم و واکنش او تماماً به تعبیر گفتار من محدود بود که بسیار هم کم مفید واقع می‌شد. مهمترین بخش درمان من لحظه‌ای بود که او 2 ثانیه فراموش می‌کرد خونسا باشد. آشکارا بسیاری رویکرد وی را مفید می‌دانستند، از جمله تمام روانکاوان در مطب مشترک وی و رئیس رزیدنسی خود من. من هیچگاه متوجه نشدم که چطور آن رویکرد میتوانست برای آنها مفید باشد، اما برای من نه. گاهی به گذشته که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که او درمانگر مناسبی برای من نبود. من خیلی ساده به درمانگری نیاز داشتم که بیشتر با من تعامل داشته باشد. بارها این افکار نامهربانانه به ذهن من خطور کرده بود که آنچه من از روانکاوی شخصیم آموختم این است که چگونه روان درمانی نکنم. ویزیت وی برای هر جلسه 25 دلار بود. 100 دلار در هفته. 5000 دلار در سال. دو برابر حقوق سالیانه من در سمت رزیدنت. من برای تأمین هزینه روانکاوی هر شنبه در شرکت بیمه کانادایی سان لایف مراجعان را معاینه جسمی می کردم و از هر نفر 10 دلار می گرفتم. من شنبه ها در حالی که روپوش سفید بیمارستان را بر تن داشتم در خیابانهای بالتیمور سوار بر لامبرتای خود در حرکت بودم. به محض تصمیم گیری من برای رزیدنسی در بیمارستان جانز هاپکینز ماریلین برای تحصیل و اخذ دکترا در رشته ادبیات تطبیقی به دانشگاه جانز هاپکینز تقاضانامه فرستاد. او پذیرفته شد و تحت راهنمایی رون ژیرار، یکی از شخصیت‌های علمی برجسته فرانسوی در آن دوره، کار خود را آغاز کرد. او تصمیم گرفت پایان نامه دکترای خود را درباره آثار فرانس کافکا و آلبر کامو بنویسد. به تشویق ماریلین من هم مطالعه آثار کافکا و کامو را آغاز کردم. این پیش از حرکت به سوی ژان پل سارتر، موریس مرلوپونتی و دیگر نویسندگان اگزیستانسیال بود. برای نخستین بار کار من و ماریلین به هم نزدیک شد. من عاشق کافکا شدم. به طرزی که رمان مسخ وی چنان مرا حیرت زده کرد که تا آن زمان هیچ متن ادبی دیگری نتوانسته بود تا این حد مرا تحت تأثیر قرار دهد. کتاب بیگانه کامو و تهوع سارتر هم از کتبی بودند که مرا تکان دادند. این نویسندگان با استفاده از داستان سرایی چنان نقبی به ژرفای موجودیت زده بودند که به نوعی مطبوعات روانپزشکی هم هرگز قادر نبودند چنین کنند. خانواده ما طی 3 سال حضورمان در هاپکینز پیشرفت زیادی کرده بود. دختر بزرگمان ایو به مهد کودکی می رفت که درست در محوطه کنار میدان نزدیک خانه من بود. رید پسری سرزنده و بازیگوش بود و با مراقب خود به راحتی اخت شده بود. زمانی که ماریلین برای مطالعه برای آزمون دکترای خود به دانشگاه هاپکینز که در 10 دقیقه خانه ما بود می رفت، وی از رید مراقبت می کرد. در آخرین سال سکونت من در بالتیمور، ویکتور فرزند سوم ما در بیمارستان هاپکینز که چسبیده به خانه من بود به دنیا آمد. ما از داشتن فرزندانی سالم و دوست داشتنی خوشوقت بودیم. من مشتاقانه منتظر غروب‌ها و آخر هفته‌ها بودم تا آنها را ببینم و با آنها بازی کنم. هیچگاه احساس نکردم زندگی خانوادگیم مانعی برای رشد زندگی حرفه‌ایم است، اما مطمئنم برای ماریلین این گونه نبود. من 3 سال رزیدنسیم را بسیار دوست داشتم. از همان ابتدا هر رزیدنت موظف بود مسئولیت بالینی یک بخش بستری را به عهده بگیرد و همزمان پرونده بیماران سرپایی را هم زیر نظر داشته باشد. محیط و کارکنان بیمارستان هاپکینز اصالتی به سبک جنوبی ها داشتند، آنچه که امروزه به داستانی از گذشته می ماند. ساختمان روانپزشکی کلینیک فیپس شامل 6 بخش بستری و 1 بخش سرپایی بود. در سال 1912 افتتاح شده بود و تحت نظر آدولف مایر اداره می شد. تا سال 1940 که دکتر وایت هورن مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. این ساختمان 4 طبقه با آجرهای سرخ محکم و استوار به نظر می رسید. آسانسورچی به شکل شیعی ثابت به مدت 4 دهه شخصی مؤدب و صمیمی بود و تیم پرستاری، پیر یا جوان، زمانی که پزشکی وارد بخش پرستاری می شد به سرعت بر می خواستند. آن روزها چنین بود. با اینکه خاطره صدها بیمار از ذهنم پاک شده، یاد بسیاری از نخستین بیمارانم با شفافیتی ترسناک در ذهنم زنده است. سارا به همسر سرمایه‌دار با نفوذ نفت از تگزاس، ماها به علت شیزوفرنی کاتاتونیک در بیمارستان بستری بود. او ساعتها در یک حالت صامت و بی حرکت می ماند. کار من با او تماماً حسی و شهودی بود. سوپروایزرها کمکی نمی کردند، چرا که هیچ کس نمی دانست چگونه به این بیماران کمک کند. این بیماران جزء از دست رفتگان محسوب می شدند. من با ملاقات هر روزه با او که کمتر از 15 دقیقه نبود، در اتاق کوچک واقع در بیرون بخش در راهروی طویل از او مراقبت می کردم. او ماها صامت بود و از آنجا که نه با کلام پاسخ می داد و نه با حرکت و اشاره، همه صحبتها را من می کردم. من روزم را برایش توصیف می کردم. از سرمقاله روزنامه ها، نظرم راجع به جلسات گروهی در بخش، موضوعاتی که با روانکاوی خودم در حال بررسیشان بودم و کتاب‌هایی که در حال مطالعهشان بودم می گفتم. گاهی اوقات لبانش حرکت می کرد اما کلامی خارج نمی شد. حالت سیمای او هیچگاه تغییر نمی کرد و چشمان آبی درشت و محزونش همواره به صورت من خیره می ماند. سپس یک روز، همونطور که من درباره هوا حرافی می کردم، او ناگهان از جای خود برخاست، به طرف من آمد و محکم مرا بوسید. مبهوت شده بودم، نمی دانستم چه بگویم، اما آرامشم را حفظ کردم. پس از تفکر با صدای بلند درباره دلایل احتمالی این بوسه، او را تا بخش همراهی کردم و سریع خودم را به سوپروایزر بخش رساندم تا درباره این رویداد گفتگو کنیم. قسمتی که از این ماجرا به سوپروایزرم نگفتم این بود که تا اندازه از این بوسه لذت برده بودم. او زن جذابی بود و این حرکتش بر من تأثیر گذاشته بود. اما حتی یک لحظه هم فراموش نکردم که من پزشک معالجش هستم و نقشم درمان اوست. پس از آن همه چیز به منوال قبل ادامه داشت تا چند هفته بعد که من تصمیم گرفتم داروی او را به پاکاتال، یک آرام بخش اصلی و جدید که تازه به بازار آمده بود، تغییر دهم. با کمال تعجب همگان، سارا در عرض یک هفته کاملا تغییر کرد. اغلب صحبت می کرد و به طور منسجم ارتباط برقرار می کرد. در اتاق کارم گفتگوهای طولانی درباره تنش‌های زندگیش که منجر به بیماری وی شده بود داشتیم و گهگاهی من راجع به حس خود از جلساتمان طی سکوت طولانی وی می گفتم. یک بار به او گفتم من شک داشتم که تو این جلسات بتونم بهت کمک کنم و او بلافاصله پاسخ داد آه نه دکتر یالوم، اشتباه می کنین. اینطور فکر نکنین. تمام اون مدت شما مثل غذای من بودین. من غذای او بودم. من هیچ وقت آن اظهار نظر آن لحظه را فراموش نمی کنم. وقتی روبروی درمانجویی نشستم و سرنخی از این که چه چیزی در حال رخ دادن است ندارم و ناتوانم از اظهار سخنی مفید و منسجم، آن واقعه را به یاد می آورم. در آن لحظه به سارابه عزیز فکر می کنم و به خود یادآور می شوم که حضور درمانگر، پرسش ها و توجه وی به طرزی که ما قادر به تصور آن نیستیم می تواند مغذی باشد. من شرکت در سمینارهای هفتگی دکتر جروم فرانک، یکی دیگر از استاد تمامهای هاپکینز را آغاز کردم. او نیز مانند دکتر وایت هورن تجربه گرا بود و تنها با منطق و شواهد متقاعد می شد. او به من دو امر مهم را آموزش داد: پایه‌های روانشناسی تحقیق و اصول گروه درمانی. در آن زمان گروه درمانی در دوره طفولیت خود به سر می برد و دکتر فرانک یکی از محدود کتاب‌های نفیس در این زمینه را نوشته بود. هر هفته ما رزیدنت ها هر 8 نفرمان با سرهای چپیده در کنار هم گروه درمانی بیماران سرپایی وی را از طریق یکی از اولین آینه‌های دو طرفه‌ای که در این زمینه استفاده می‌شد و حفره‌ای بود به بزرگی 30 سانتی متر مربع مشاهده می‌کردیم. پس از اتمام جلسه با دکتر فرانک ملاقات می‌کردیم تا درباره جلسه گفتگو کنیم. من مشاهده گروه درمانی را به منزله روش تعلیمی بسیار با ارزش یافتم، تا حدی که سالها بعد از این روش برای کلاس‌های آموزش گروه درمانی خودم استفاده کردم. دیگران دوره آموزشی خود را به پایان برده بودند، اما من همچنان به مشاهده گروه درمانی هفتگی ادامه می دادم. در پایان سال دکتر فرانک رهبری گروه را در زمانهای غیبتش به عهده من گذاشت. من از همان ابتدا عاشق رهبری گروه شدم. واضح بود که گروه درمانی به اعضای خود موقعیتی ارزشمند اعطا می کرد تا آنان بتوانند راجع به خود اجتماعیشان بازخورد بدهند و بگیرند. به نظر می رسید گروه درمانی عرصه قوی و منحصر به فرد برای رشد بود که به اعضا اجازه می داد تا بخش از خود میان فردیشان را کاوش و ابراز کنند و واکنش به رفتارهایشان را از گروه بشنوند. در چه جای دیگری افراد می توانستند چنان داد و ستد بازخوردی صادقانه و سازنده‌ای از افرادی معتمد با موقعیتی برابر داشته باشند؟ گروه درمانی بیماران سرپایی تنها چند قانون ابتدایی داشت. به غیر از التزام به پیمان رازداری، اعضا بایستی متعهد می شدند که هر هفته در جلسات شرکت کنند تا مسیر گفتگو همچنان باز بماند و از ملاقات یکدیگر خارج از گروه خودداری کنند. من به خاطر دارم که آرزو داشتم می توانستم از اعضای چنین گروهی باشم و از این بابت غبطه می خوردم. برخلاف دکتر وایت هورن، دکتر فرانک گرم و صمیمی بود و در پایان سال نخستم به من پیشنهاد داد جری صدایش کنم. او معلمی حاذق و انسانی نیک بود. نمونه کامل درستی، با لیاقت در زمینه بالینی و فردی ضروری برای جستار در پژوهش. پس از رهسپاری من از هاپکینز، ما مدتی طولانی ارتباطمان را حفظ کردیم و هر بار که وی به کالیفرنیا می آمد، همدیگر را ملاقات می کردیم. در موقعیتی به یاد ماندنی، یک هفته ای را با خانواده هایمان در جامائیکا سپری کردیم. او در سنین کهنسالی حافظش به شدت دچار مشکل شد. من هرگاه که در کرانه شرقی بودم، برای ملاقات وی به خانه سالمندانی که در آن مستقر بود می رفتم. آخرین باری که او را دیدم، به من گفت که روزهایش را با خیره شدن به چیزهای جذاب بیرون از پنجره می گذراند. اما هر صبح که از خواب برمی خیزد، مانند لوح سنگی سپیدی است. دستش را بر پیشانی مالید و گفت، تمام خاطرات روز گذشته پاک شدن. همه‌شون رفتن. سپس لبخند زد و به من نگاه کرد و به شاگردش آخرین هدیه را اهدا کرد و با لحنی اطمینان بخش گفت، میدونی ارو، خیلی هم بد نیست. نه، خیلی هم بد نیست. آه، چه مرد شیرین و دوست داشتنی. هر بار که به او میاندیشم لبخند بر لبانم نقش میبندد. ده ها سال بعد برای من افتخار بزرگی بود که برای اولین تدریس روان درمانی جروم فرانک به بیمارستان جانز هاپکینز دعوت شدم. گروه درمانی جون فرانک به خوبی در رویکرد میانفردی جای می گرفت. در نتیجه تئوری روانپویشی آمریکایی از آن مطلع بود. رویکرد میانفردی یا نئوفرویدی مدل پیرایش شده موضع فرویدی قدیمی و سنتی بود و بر اهمیت روابط بین فردی شخص در چرخه رشد در تمام زندگی تأکید می کرد. این در حالی بود که رویکرد سنتی اهمیت و تأکید را بر دوره طفولیت شخص می گذاشت. این رویکرد نو در آمریکا پا گرفته بود و تا حد بسیار زیادی بر پایه کار هری استک سالیوان روانپزشک و عده‌ای از تئوریسین‌های اروپایی که به آمریکا مهاجرت کرده بودند، خصوصاً کارن هورنای و اریک فروم بنا شده بود. من درباره تئوری‌های میانفردی مطالعات بسیاری داشتم و آن را کاملاً معقول یافتم. کتاب عصبیت و رشد آدمی کارن هورنای یکی از کتابی بود که در دوره رزیدنسی بیشتر از هر کتاب دیگری با خط کشیدن زیر مطالبش بر آن تأکید کرده بودم. با اینکه سالیوان منبع غنی تدریس در این زمینه بود، متاسفانه قلم او به حدی پیچیده بود که هیچگاه نمیتوانست تأثیری را که در خور این نویسنده بود بگذارد. با تمام این تفاصیل، آثار وی به من کمک کرد تا متوجه شوم که یأس و ناامیدی بسیاری از بیمارانمان به دلیل ناتوانیشان در برقراری و حفظ روابط بین فردی سالم و سازنده است. و در پیان فهمیدم روان درمانی گروهی عرصه ایدئال برای کاوش و ایجاد تغییر در روش‌های ناسازگار در روابط بین فردی است. من مجذوب شیوه کار گروه شده بودم و در تمام دوره رزیدنسی در بخش بیماران بستری یا بیماران سرپایی گروه‌هایی را رهبری می‌کردم.